با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش هایی که در این بخش خبری با هم خواهیم شنید. سه انفجار پیاپی در یک دبیرستان در کابل ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. بانک جهانی ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری را تغییر داد. و واردات تلفن‌های همراه در ایران در سال گذشته به بیش از 4 میلیارد دلار رسید. به این بخش خبری خوش آمدید. صبح سه‌شنبه سه انفجار پیاپی در دبیرستانی پسرانه در غرب کابل رخ داد که به گفته مقام‌های طالبان دست کم 6 کشته و 11 مجروح بر جای گذاشته است. این آمار رسمی در حالی اعلام شده که گزارش‌های غیر رسمی آمار کشته شدگان را بسیار بالاتر اعلام کردند. دبیرستانی که هدف این انفجار قرار گرفته در منطقه شیعه نشین غرب کابل واقع است که تعداد زیادی از هزاره‌های افغانستان در این منطقه زندگی می‌کنند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت عملیات امروز را بر عهده نگرفته است. سال گذشته در انفجار بمب در همین منطقه شیعه نشین دست کم 85 تن که بیشتر آنها دختران دانش آموز بودند کشته شدند. حسین عالمی بلخی از شورای علمای شیعه افغانستان با محکوم کردن این حمله به رادیو آزادی گفت:
کسایی که بالاخره خود مکتب را مورد حمله قرار میدن و محل آموزشی را مورد حمله قرار میدن دقیقا کسایی است که از علم و دانش و آگاهی اینا حراس دارند.
رهبران طالبان میگویند نیروهای آنها بر کشور حاکم هستند و امنیت شهروندان افغانستان را تضمین می‌کنند، ولی از زمان تصرف کشور توسط طالبان عملیات داعش در افغانستان ادامه یافته است. اما در همین ارتباط ارزیابی تمیم آسی رئیس انستیتوی مطالعات جنگ و صلح افغانستان رو بشنوید که در ارتباط با همین رخداد با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بخش افغانستان صحبت کرده است.
خب اساسا از نقطه نظر سیاسی این پیام مش واضح است که طالبان یگانه گروهی نیست که در افغانستان خشونت افروزی میکردن و متلسمه که طالبان میگفتن که ما امنیت میریم در افغانستان و شکسته شده و شکسته شده روان است و متاسفانه طالبان یک فرصت خوب داشتن که در سرتاسر افغانستان امنیت تامین کنن، اما با سیاست های انتقام جویانه خود و در این وقت با کم زدن و کم گرفتن تعدید داعش ما میبینیم که کمپاین جنگی داعش و دیگر گروه ها در بهار و تابستان سال جاری در افغانستان شروع شده و این نشانه های ابتدایی از او کمپاین جنگی متاسفانه فصل جنگی که در راه است میباشد. تمامی نشانه هایش معلوم است که در جغرافی های کنایی عملیات کردن انفجار را انجام دادن و مراکز را که هدف گرفتن تمامی شاخص های گروه داعش نشان میده، اما تصویر بزرگترش ایست که داعش نسخه استخباراتیش از طریق منطقه متاسفانه در افغانستان پنداندن میشه و بزرگ نمایی میشه و میخواین او را علیه طالب استفاده کنن و اما سناریوی عراق سازی و سوریه سازی در افغانستان جریان داره متاسفانه و طالب و دیگر گروه ها باید مقابل ازی بیستن و با تمام توان از عراق سازی افغانستان جلوگیری کنن و این برمیگرده به این که چقدر طالب ها اصلاحات در خود میرن و یک حکومت و یک دولت را تشکیل میتن که در تمام مردم افغانستان سهم داشته باشه و حقوق مردم افغانستان در مراد شد. در غیر از اون صورت جنگ با این پدیده بسیار مشکل است و تنهایی از طرف طالب ها. نسخه عملیات هایی که امروز انجام شد نشان دهنده از این است که یک نسخه استخباراتی داعش در حالت شکل گیری است که سلولای شهری دارن و در شهرها عملیات انجام میده و این اساسا به طرف سوریه سازی و عراق سازی افغانستان رو میبرن، یعنی جنگای فرقه‌ای و همچنان جنگای شهری و گروه های مختلف سلولای شهری عملیات میکنن. با وجود که طالبا گفته که در افغانستان داعش حضور فیزیکی نداره، ما میبینیم که عملیات انجام میدن در شهرهای بزرگ. بنابراین یک خطر بسیار جدی وجود داره که کشورهای منطقه مداخله کنند و باز افغانستان خدای نخواسته به طرف یک توریه ثانی و عراق ثانی.
بله، شنیدید از تمیم آسی، رئیس انستیتوی مطالعات جنگ و صلح افغانستان، در ارتباط با واقعی که امروز رخ داد در کابل، وقوع 3 انفجار در 2 مدرسه پسرانه در پایتخت افغانستان. در ارتباط با بحران اوکراین، ارتش روسیه بار دیگر خواهان خلع سلاح و تسلیم شدن سربازان و غیر نظامیان اوکراینی در بندر ماریوپول شد. بندر استراتژیک ماریوپول در شرق اوکراین هفته هاست هدف بمباران ارتش روسیه است. بیشتر نیروهای ارتش اوکراین که در 7 هفته گذشته از این شهر دفاع کردند، در مجتمع صنعتی فولاد آزوفستال متمرکز شدند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، هم اعلام کرده است که عملیات گسترده ارتش روسیه در شرق اوکراین آغاز شده است. روسیه قصد دارد منطقه دونباس در شرق اوکراین را که بخشی از آن در 7 سال گذشته در کنترل جدایی طلبان مورد حمایت مسکو بود، به طور کامل تصرف کند. از دیگر سو، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت تماس او با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، پس از کشف قتل‌های دست جمعی در اوکراین متوقف شده است. آقای مکرون برخلاف همتای آمریکایی خود جو بایدن، از واژه نسل‌کشی در پیوند با کشتارها در اوکراین استفاده نکرده و میگوید تعیین نسل‌کشی بر عهده حقوقدانان است و نه سیاستمداران. در واکنش به پیامدهای بین‌المللی جنگ اوکراین، بانک جهانی ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری را تغییر داد. به گفته دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی، رشد اقتصاد جهانی که پیش از این 4.1% پیش بینی شده بود، به 3.2% کاهش خواهد یافت. بانک جهانی تاکنون 1 میلیارد دلار کمک‌های مالی به اوکراین اختصاص داده و برای ادامه کار نهادهای دولتی آن کشور نیز بودجه 1.5 میلیارد دلاری در نظر گرفته است. رئیس بانک جهانی در یک نشست خبری گفت بسته کمک‌های اقتصادی جدیدی به ارزش 170 میلیارد دلار تدوین شده و 50 میلیارد دلار آن در 3 ماه آینده در اختیار کشورهای فقیر قرار خواهد گرفت. خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون امور گمرکی ایران گزارش داده است که در سال گذشته واردات تلفن‌های همراه از مجاری رسمی به 4 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. بر اساس این گزارش، واردات تلفن‌های همراه با قیمت بیش از 600 دلار نیز 1 میلیارد و 300 میلیون دلار بود. فرود عسکری، معاون امور گمرکی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است در سال گذشته نزدیک به 17 میلیون دستگاه تلفن همراه از مجاری رسمی وارد کشور شده است. در 2 سال اخیر واردات گوشی‌های همراه بالای 600 دلار با موانع متعددی از جمله منع واردات روبرو شده است. از سال گذشته بر میزان عوارض ورود این نوگوشی ها افزوده شده و به 12% رسیده است. با اشاره ای که به مسئله دلار کردیم، بار دیگر مسئله دلار مورد توجه قرار گرفته. رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران در بخشنامه ای اعلام کرده که واردات اسکناس ارزی به کشور از مبادی گمرکات اجرایی از مالیات معاف خواهد شد. این همزمان با اینکه اگر کسانی که در خانه خودشون دلاری رو دارند و این دلار ثبت نشده و معاملات ارزیشون به صورت رسمی به هر حال به ثبت نرسیده، اونها نمیتونن این دلار رو در خانه نگه دارند. همزمان با این خبرهاست که به گوش میرسه که سکه جهش چشمگیری داشت در روزهای گذشته و همه چیز نسبت داده میشه به پیشروی قیمت دلار و اینکه مذاکرات برجامی به کجا خواهد رسید. و از سمت دیگه یک پیش بینی رو هم داشتیم از مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که در تازه‌ترین گزارش خودش گفته انتظار میره متوسط نرخ دلار در سال جاری حدود 30,000 تومان باشه. این مسائل رو در میون گذاشتم با رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی در تهران.
در مورد مصوبه جدید، اولا یک نکته رو بهش باید به دقت توجه بکنیم. قرار شده هر گونه ارزی که وارد کشور میشه به شرط اینکه در گمرک کشور ثبت بشه معاف از اون بحث قانون قاچاق و بحث نگهداری و قاچاق ارز بشود. و در این مصوبه یک نکته ای هم وجود داره که در اشاره کرده هر میزان ارز با هر منشأی، یعنی شما میتوانید دلارها یا یوروی حاصل از یک بیزینس سالم یا یک بیزینس فاسد مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان یا هر چیز دیگری رو بدون اینکه اینجا ازتون بپرسند از کجا و به چه شکل این حاصل شده وارد کشور بکنید. دلیلش هم اینه که یک، دولت میداند در سال جاری به واسطه تداوم و شدت گرفتن تحریم ها، عدم توافق در برجام و مسائلی از این دست، درآمدهای ارزیش بسیار کاهش خواهد پیدا کرد، چون در حال حاضر یک مقدار گشایشی یا چشم‌پوشی که به صادرات نفت ایران صورت گرفته اون برداشته میشه. از اون ور هم به نوعی کنترل کنه قاچاق دلار به کشور. ما در سالهای گذشته هم شاهد بودیم که مثلا از افغانستان به طور مشخص دلار حراتی یا دلار اربیل،
اتفاقا همین مسئله آقای غیبی که دلار حراتی رو هم میگن که میتونه قیمتش بالا و پایین شدنش تاثیر بگذاره در بازار ارز ایران، چگونه است، چه ارتباطی اصلا بین این دو وجود داره؟
ببینید، وقتی دلار به صورت غیر قانونی وارد می شود و در داخل حتی دلار حراتی ارزانتر از بقیه دلارها بود، ولی به این شکل اگر شما از افغانستان اون جلو قاچاقش هم گرفته میشه، یک مقدار اون نوسانات و بحث از سفته بازی در بازار دلار جلوش گرفته میشه. یک کنترلی دولت میتواند به میزان دلار ورودی به کشور داشته باشه، ضمن اینکه وقتی شما ثبتش میکنید قاعدتا بعدها یک نرخی رو خواهند گذاشت که همون نرخ نیمایی هست و موظف خواهید شد در همون سامانه نیمایی ارزش بکنید، چون شما شناسایی شدید و دلاری که وارد کردید سر از بازار آزاد در نخواهد آورد. به نوعی میتونن میزان ورودی دلار به کشور رو کنترل بکنن و از اون ور هم هدایتش کنن به سمت تقاضای واقعی بازار ارز در کشور، نه به سمت بازار سیاه و بحث سفته بازی و دلالی در این حوزه.
ولی آقای غیبی، ما شاهد به هر حال تنش‌هایی در بازار هستیم. همین مثلا پیشتر، همین چند روز پیش دیدیم که سکه یک جهش چشمگیری رو داشت و به نوعی چشم معامله‌گران هم دوخته شده بود به اینکه قیمت دلار پیشروی خواهد کرد و همین میتونه تأثیر بگذاره. از طرفی خود شهروندان هم بیشتر مایل هستند به ظاهر بپیوندن به معاملات فردایی تا حالا خیلی مثلا چشم بدوزن به اون واقعیتی که بازار توی ایران داره.
ببینید، وقتی در اقتصاد ایران خبرهای خوبی از به طور مثال مذاکرات احیای برجام به گوش نمیرسد و تمام کارشناسان و حتی خود دولت مردان و مؤسسات دولتی که مثلا همین مؤسسه مطالعات بازرگانی که روند دلار رو روبه رشد اعلام میکنه، قاعدتا مردم هم روی میارند به بحث معاملات فردی. معاملات فردی هم به نوعی یک نوع قمار هست، ضمن اینکه دلار در اون رد و بدل نمیشود و شما برای روز بعد داریم یک جنسی که وجود ندارد رو خرید و فروش میکنیم. و با توجه به اینکه مردم در چشمنداز خودشون با توجه به مسائل و مواردی که شنیدن و تجربه میکنن بازار رو روبه رشد میبینن، خب قاعدتا روی میارن به این سمت. دولت هم توان کنترل این بازار رو ندارد، علارغم این که سعی دارد با ابزارهای مختلف از جمله همین بحث واردات دلار یا بحثای تعزیراتی و بگیر و ببند و امنیتی کردن فضا مقابله کنه، توانش رو ندارد، چون اقتصاد در یک مدار غیر عقلانی و بر پایه فساد سازمان یافته شکل جلو میره و در چنین شرایطی شما نمیتوانید به این شکل حتی جلوی مردم رو بگیرید. مردم به دنبال این هستن که از ارزش دارایی هاشون رو حفظ کنن. مردم در حال حاضر دنبال ارتقاء دارایی نیستن، میخوان همین به طور مثال $1,000 که اگر با معادل نرخ امروز دارن همین رو بتونن حفظ بکنن، نه اینکه فردا $1,000 امروزشون معادل ریالش بشه و $900 و همینجوری کاهش پیدا کنه. این طبیعی است، مردم به دنبال حفظ دارایی خودشون هستن. دولت هم از اون ور با سیاست‌های غلط سعی داره اینو کنترل کنه که به نظر من موفق نمیشه و در بلند مدت و دلار از 30,000 تومان عبور میکنه و تا پایان سال در محدوده 40,000 تومان در صورت عدم توافق فکر میکنم آرام بگیره.
برای شنیدید از رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی در تهران، در خصوص وضعیت دلار، اینکه گفتند که واردات دلار مشمول مالیات نمیشه. از طرفی پیش بینی ها درباره اینکه قیمت دلار در این سال به 30000 تومان میرسد. شما هم برای ما نوشتید، علیرضا ثابتیان میگه این بود وعده های توهمی سید محرومان که میگفتن، و یا رضا آراسته میرسه ان شاء الله به کوری چشم دشمنان به 40 هم میرسانیم، کسی هم نمیتواند مانع بشود و برنج را به 200000 تومان هر کیلویی و بادمجان 50000 تومان و تخم مرغ 10000 تومان. و سرانجام اینکه به هر حال به پایان این بخش خبری میرسیم و فرصتی نیست بقیه پیام های شما رو بخونم، بنابراین روزتون خوش.